شرف.
پاسخ مسابقتون روز سه گنبد.
آقا فردین از کرمانشاه گفتن کاروانسرای ربات شرف در حوالی سرخس.
بنای ربات شرف از موزه آجر ایران در دوران سلجوقی که در خراسان رضوی در جاده سرخ به مشهد می باشد. دکتر رفسنج جان،
حتما در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تماس‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما چند روزی است که در برنامه سرزمین من داریم بررسی می‌کنیم ایران پس از مشروطه تا به امروز رو، همراه با جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام جناب ساجدی،
سلام خدمت جناب علی، همکار محترم، شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستیم.
روز شما هم بخیر.
درود به شما آقای ساجدی، خیلی ممنونم که
قربان، بسیار ارادت دارین.
سلامت باشین. منم همینطور، امروز هم متشکرم که وقت گذاشتید که صحبت بکنیم. دیروز در مورد پشت پرده های جنگ صحبت کردیم و قرار شد که پشت پرده های دو طرف رو بگیم. امروز قراره که کدام طرف رو روایت کنیم؟
ما دیروز گفتیم که قبل از جنگ در ایران چه اتفاقاتی افتاد، کردستان وضعیت چجوری بود. اگه اجازه فرمایید امروز پشت پرده عراق رو بگیم.
بله حتما.
48 در قبل از جنگ در درون تشکیلات صدام چه اتفاقاتی بود؟
ببینید،
شما اگر تصاویر اولی شلیکی که صدام به سمت ایران میکنه ببینید، ملک حسین پیششه. حالا میگم پس پیش شما دوباره میتونید ببینید. در اول این تنابی که توپو میکشه ملک حسین با بغل صدام. ببینید ملک حسین پادشاه اردن، پدر همین ملک عبدالله فعلی، در ابتدای انقلاب مصاحبه کرد، گفتش که ایران به دنبال هلال شیعیه. هلال شیعی یعنی که شب شیعه رو نگاه کن بسیار یک هلاله، یک سری هلال در ایرانه، بعد میاد میشه در عراق، سوریه، لبنان و بعد میاد میشه حماس، که بعد عرفات این به یه شکل دیگر تعبیرش کرد، کاری نداریم. از همون زمان تا الان ملک حسین به دنبال انتقام از ایران بود، گفت ایران رو دنبال امپراتوری شیعن بخوان مقابله ما بیستن. پس اگر قرار صدام شلیک کنه به سمت ایران، انگیزه بیشتری ملک حسین برای این کار داره، برای همین به کنار صدام بیسته که این کار رو انجام بده. پس وجود ملک حسین در دربار صدام به این دلیل است. نکته بعدی، صدام قبل از اینکه جنگ شروع کنه بلافاصله چند تا ژنرال های عالی رتبه رو اعدام میکنه، میگه شما اطلاعات غلطی به من دادید. حالا ماجرا چی بوده؟ ببینید، یکی از اشتباهات بزرگ صدام، منافقین و آمریکا این بود که طرف مشاورشون در مورد ایران آدمایی بودن که سالها ایران رو ترک کرده بودن.
بله.
درک و تحلیل دقیقی از وضعیت ایران نداشتن. آمریکایی هم دوست داشتن همین مشکل هستن. اطلاعاتی میدادن که صدام فکر میکرد همینه و بعد دید این نیست. چنانچه شما دیدید، گفتش که من یک هفته تهرانم، 48 آبادان و خرمشهر میگیرم، در حالی که چنین چیزی هم نبود. دو سال پشت دروازه خرمشهر اینا موندن. پس این شرایط یکی از مسائلی بود که در درون دربار صدام میگذشت تا بتوانند چگونه حمله کنند که این اتفاق رو انجام بدن. اگر خاطر جناب آقا باشه، قرار بود اون جنگ دو روز زودتر شروع بشه، یعنی امروز روزی. به همین شک و شبهه‌ای که صدام داشت انداختن دو روز دیگه، یعنی 31 شهریور. حالا اینکه چگونه حمله میکنه، اگر موافق باشید در جلسه آینده مفصل ان
شاء الله فردا.
سپاسگزارم آقای ساجدی.
قربان شما، سلامت باشید، خداحافظ.
جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی، تا فردا، خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر کیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه باب.
13:36 اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ، و امیدواریم تا به این لحظه بخش ها و موضوعاتی که در دل برنامه هست و تقدیمتون کردیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه و تا پایان یعنی حوالی ساعت 14 هم با ما همراهی بفرمایید. اما خدمتون عرض بکنم که شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی و بیدار کننده جامعه مستضعفان و محرومان، ابعاد مختلف و گوناگونی داره. او به طور خلاصه انسان کاملی بود که علم و عمل رو به هم آمیخته، عرفان و اخلاق رو در خودشون مجسم کردند و با فقاهت و اجتهاد واقع بینانه راوی احکام و سیاست و حقوق اسلامی بودند. چند روزش بررسی میکنیم اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو همراه با جناب دکتر هاشمی تروجنی استاد دانشگاه که امروز هم در برنامه سرزمین من به صورت تلفنی همراه ما هستند. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای
سلام دکتر. سلام آقای معنوی و آقای
من مؤمنی هستم.
جناب آقای مؤمنی، هر دو برادران عزیز
سلامت
باشید. روز هر دو شما بخیر و سلام میکنم. سلام ویژه به شنوندگان عزیز شما و برنامه خوبتون.
متشکرم.
با موضوع امروز که راجع به اندیشه سیاسی هست که ما مدتی داریم روی این مسئله بحث میکنیم، تمرکز ما روی روش مبارزاتی حضرت امام بود و تفاوت‌هایی که با روش‌های مبارزاتی دنیا در کل وجود داشت رو بررسی میکنیم. در جلسه پیش هم راجع به امر معروف و نهی از منکر، یکی از روش هایی که حضرت امام از اون در جهت مبارزه استفاده کرد ادامه میدیم. بله. بحث رو انشاءالله خدمت شما باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر. حالا من از حضور شما اجازه میخوام که بیاییم به دوره در واقع استقرار نظام جمهوری اسلامی که خب در همون بعد و آغازش هم مواجه شد با جنگی که بهش تحمیل شد. شما در طول روزهای گذشته که صحبت میکردید، خب بحث مبارزه امام رو که میگفتید که ایشون بیشتر به مبارزه های سیاسی و فرهنگی اعتقاد داشتن، ولی خب اینجا در بعد به تأسیس نظام با یک جنگ هم روبرو شدن. گرایش و در واقع مواجهه ایشون و نظرات ایشون در باب جنگ چه بود آقای دکتر؟
بله من خدمتون، چون ادامه این بحث رو سلسله بار داریم ادامه میدیم.
بله
من این بحث رو امروز تکمیل بکنم.
بله خواهش میکنم،
انشاءالله بتونیم از فردا وارد تکمیل حکومت و جمهوری اسلامی بشیم که امام در اندیشه های سیاسی خودش اولین بار یه حکومتی رو متفاوت از همه دوران گذشته، حتی دوران بنی عباس و دوران های قبل‌تر، امام یه شیوه جدیدی رو در این مسئله وجود آوردن.
بله بفرمایید. من
خدمت شما عرض کنم که در همین مسیری که امام مبارزه می کردن، شاه هم تمام تلاش خودش رو به کار گرفته بود که از نظر مبارزه هم روش های امام رو خونسا بکنه، با تبلیغات گسترده‌ای که علیه اسلام و روحانیت ایجاد کرده بود. بعد اگر تو این زمینه باز موفق نمی شد، سعی میکرد با ایجاد اختلاف و تفرقه میان مبارزین با شیوه های مختلف وارد عمل بشه، و در کنارش هم با ایجاد فشار و اعتناع در سطح جامعه و تحقیره هایی که بر مبارزین و فعالین علیه رژیم رو هم پیگیری کردن، و بعد هم باز در کنار این سعی میکردن یه فضای فرهنگی در جامعه متناسب با روش طاغوتی خودش ایجاد کنه تا بتونه جوانان رو از مذهب و روحانیت دور کنه.
بله.
در کنار همه این چیزها ما میبینیم امام هیچ موقع عقب نشینی نمی کنه تا این که در سال ما داریم خیلی خلاصه وارد میشیم میریم سال 48 در های بیع خودش در تفر برای اولین بار یک بحث جدیدی رو به عنوان ولایت فقیه حکومت اسلامی مطرح میکنه.
بله.
که این بحث گرچه در اندیشه های فقهی علمای گذشته وجود داشت ولی امام این رو کامل در چندین جلسه روز بحث میکنه و بعد این بحث های حضرت امام تحت عنوان کتاب ولایت فقیه و بعضی جا ماندان حکومت اسلامی چاپ شده بود. و نکته که داخل پرانتز خدمتون عرض کنم، امام از سال 1300 سعی کرد از روش علمای سلف دوری کنه، یعنی خود حضرت آیت الله حائری و بعد آیت الله بروجردی که تمام تلاششون این بود که به نوعی مدارا بشه تا حوزه از آسیب‌های رژیم که تمام قدرت سیاسی به خصوص رضا خان این بود که حوزه رو تخریب بکنه، حوزه رو مسئول نگه داره. اما امام این کار رو انجام نداد و اعلام کرد که ما نمیتوانیم روش گذشته رو ادامه بدیم. لذا این حرکتی که امام انجام داد یک حرکت باز دوباره نوعی بود که تونسته حرکت مبارزاتی به خصوص مسلمانان رو وارد مرحله ای از حرکت های سیاسی بکنه و اعلام کرده بود که خودش امروز روزی نیست که با سیره سلف صالح بتوان رفتار کرد با سکوت کنارگیری همه چیز اسلام از بین خواهد رفت. و نکته دوم هم که باید عرض کنم اینه که ادبیاتی که در گذشته از دوران مشروطه در مبارزات استفاده میشد مخصوصا روشنفکران و اینها، این ادبیات رو امام تقریبا در شروع مبارزه به سمت اسلام و متن اسلام با الهام از قرآن و سیره ها و حدیث پیگیری کرد و شما اگر نگاه کنید بیانات امام رو، بیانات امام همش برگرفته از ادبیات قرآنی و ادبیات دینی هست و خلاف ادبیات احزاب و گروه های سیاسی که همیشه سعی می‌کردن از مکتب های سیاسی روز به خصوص بعد از انقلاب روسیه از مکتب شرق وام بگیرن.
دانه.
و از اون طرف هم سعی کرد که هیچ گروه سیاسی یا احزابی که با طرز فکر و تلقی و مفاهیم اسلامی زاویه داشتن یا مخالف بودن یا بیگانه بودن، امام اونها رو در همکاری هم به کار نگیره.
درست.
این که در سال 57 که مبارزه شکل جدیتری در ایران پیگیری میشه، خب امام در تمام مراحل که شاید تمام تلاش خوش این بود که با عوض کردن دولت ها جلوی روند تحرک سیاسی جامعه رو بگیره.
بله.
امام تمام تلاشش این بود که جامعه رو از دولت جدا بکنه و جامعه بتونه مسیر مبارزه خودش رو ادامه بده و حتی ارتش رو دعوت کرد که صف خودش رو از رژیم طاغوت جدا بکنه.
متشکرم از شما دکتر هاشمی تروجنی استاد دانشگاه، ان شاء الله این بحث رو فردا هم با شما پی خواهیم گرفت.
خواهش می‌کنم. حالا انشالله ما فردا در زمینه انقلاب اسلامی و شروع علت پیروزی رو انشالله وارد بحث‌های جنگ و انشالله که مناسبت هم داره برای مسئله جنگی، من در خدمت شما هم در جبه شروع جنگ تحمیلی هم خدمت شما خواهیم.
متشکرم از شما. تا فردا خدا حافظتون های دکتر.
خدا حافظتون. روزتون بخیر.
همچنین. از کدام بناگهد سلجوقی به عنوان موزه هنر آجرکاری یاد می شود؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. خانم معصومه اسکندری از تهران گفتند پاسخ کاروانسرای ربات شرف. دوست دیگری آقای پرویز خیبری از ارومیه گفتند برج طغرل در شهر ری.
سلام، فکر کنم جواب سوالتون کاروان ربات شرف باشه، نزدیک شهرستان سرخ، ناحیه شیخ پور از کرمانشاه.
صفر 914-3822 گفتن قلعه رودخان. دوست دیگری آقای مهداد حیدریانی از کرج گفتن ربات شرف در سرخس.
موزه ربات شرف در 6 کیلومتری سرخس مشهد.
آقای اکبر رکنی از رفسنجان، خانم درویشیان از ابهر و همینطور خانم فرشته براتی گفتن پاسخ کاروانسرای ربات شرف در نزدیکی سرخس.
جواب سوال شما
ربات
شرف در قزوین هست، به نام شازده حسین داوود در ابهرش هم حسین کرد.
آقای صادق سیف‌اللهی از بوشهر پیامک دادند و همینطور آقای اللهیار فرخی از هرسین که هر دو گفتند ربات شرف.
کاروان سرای ربات شرف استان خراسان، مجتبی بیگی هستم از شهر اصفهان.
آقای رحیم اخوان از آمل، دوست دیگری خانم ماهی سفرزاده از شاهینشهر اصفهان و آقای حسن باج گفتند پاسخ ربات شرف. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. مهلت برای پاسخگویی البته تمام شده چون تا 13:45 دقیقه بود، اما اگر فرصت بکنیم باز هم به سراغ پیامک‌های شما خواهیم رفت. خب اما رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من، یعنی امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین جناب مؤمنی.
سلام به شما آقای
مختاری، روز روزگارتون بخیر باشه و همچنین خدمت شنوندگان محترم. سلام و عرض ادب هم در خدمتتون.
سلامت باشید. راستش من گاهی میخوام که این چیزایی که توی ذهنم هست رو هم بگم خدمت شما، اما میترسم که در واقع خط روایی شما رو به هم بزنم. اما فکر میکنم دیگه داریم نزدیک در واقع آغاز جنگ میشیم، احتمالا بعضی از رخدادها به اون سمت هم مایل میشه. نه
حالا یک شهری بر به بعد که بله خب بعضی بله از وقایع، و خب البته میدونیم که برخلاف اون چیزی که حالا بعضی ها توی روایت های جدید مخصوصا میخوان القا کنن، این که در واقع در سال 1359 و بعد از یک سری اتفاقات جنگ رخ داد، اما جنگ در واقع در سال 1358 نامی در ناظران بر عهدنامه یا توافق الجزایر به سازمان ملل نوشتن که اینا در وزارت امور خارجه ایران بودن و تعدیات در واقع دولت عراق به مرزهای ایران و پاسگاه مرزی ایران گفتن که دکتر مرتضی کاخی که شاعر روزگار ما و منتقد ادبی هستش و خیلی ها نام او رو در حوزه ادبیات میشناسن، یکی از این ناظران بوده که این نامه رو امضا کرده و این نامه متعلق هست به فروردین 1358، این در زمان دولت موقت مهندس مهدی بازرگان.
بله خب بریم سراغ وقایع امروز.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1329 که نصرالله انتظام به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد. نصرالله انتظام میشه گفت که تنها ایرانی هست که تاکنون به این مقام رسیده. ایشون از کارکنان قدیمی وزارت امور خارجه بود، در دوره رضا شاه نایب سفیر ایران در پاریس، دبیر اول سفارت ایران در ورشو و ژنو، بعد به عضویت هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل در اومد. بعد در دوره هم منشی هیئت ایرانی برای حل قرارداد دارسی بود و در اواخر سلطنت رضا شاه رئیس تشریفات دربار بود و خاطرات ایشون تحت عنوان خاطرات نصرالله انتظام توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شده که در واقع روایت جالبی از روزهای آخر رضا شاه سلطنت رضا شاه داره. ایشون بعد از شهریور 1120 عضو هیئت ایران شد در کنفرانس سان فرانسیسکو که این کنفرانس وظیفه‌اش این بود که مقررات اجرای منشور سازمان ملل متحد رو تدوین کنه و به نخستین مجمع عمومی سازمان ملل که در لندن تشکیل میشد ارائه بده و انتظام در واقع به عضویت هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل هم در اومد که ریاست این هیئت با سید حسن تقی‌زاده بود، بعد از اون رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل شد و بعد در سال 1329 ایشون از 32 رأی از 54 رأی اعضای سازمان ملل رو برای ریاست مجمع عمومی سازمان ملل به دست آورد و نکته جالب اینجاست که رقیب او یک فردی از پاکستان بود که کشورهای عربی از نامزدی اون فرد پاکستانی حمایت میکردن، اما نصرالله انتظام تونست رأی اکثریت رو به دست بیاره و به ریاست مجمع در واقع عمومی سازمان ملل بیاد و اولین در واقع مسلمان هستش که به این مقام رسیدش و در زمان او جنگ دو کره اتفاق افتادش و جالب اینجاست که حتی شانس دبیر کلی سازمان ملل رو هم داشت، چون در این زمان با توجه به اختلافی که میان شوروی و کشورهای غربی بود نامزدی در واقع اون فردی که مورد حمایت غربی ها بود مورد توافق شوروی ها نبود و فرد مورد حمایت غربی ها با مخالفت غربی ها مواجه بود و نهایت انتظام میتونست نامزد اجماعی باشه که بریتانیا به جهت اختلافاتی با ایران بر سر مسئله نفت داشت با این دبیر کلی مخالفت کرد.
آقای اصفهانی، برای مدیریت زمان با عرض پوزش فقط یک دقیقه فرصت ده.
خدمت هست کنم که اونست تاریخوات مربوط هست سال 1159 که در گذشته خانبابا مشار هستش. ایشون از یک خانواده قاجاری بودش و مطلعه تهران، استخدام وزارت مالیه بود و ایشون خیلی زود خودش رو بازنشسته کرد و با توجه به علاقه‌ای که داشتش به بر اساس علایق شخصیش به در واقع جمع‌آوری فهرست توصیفی و تحلیلی کتاب‌های چاپی بر اومدش. ایشون زمینه کشاورزی داشت، با هزینه شخصی به سفرهای متعددی در شهرهای مختلف ایران و عراق کردش و آثاری که در واقع منتشر کرد یکش مؤلفین کتاب‌های چاپی فارسی و عربی بودش، بعد کتاب دیگه فهرست کتاب‌های چاپی فارسی بود.
بله.
و ایشون در واقع میشه گفتش که کار رو آغاز کرد که پیش از اون کسی آغاز نکرد بود و برای در واقع حتی برای فهرست نویسی بعضی از این کتاب‌ها رو مجبور شد بخرتون. بله. به اون حتی امانت بله. نمی‌دادن و در واقع یک فردی با علاقه شخصی خودش این کار رو کرد.
درسته.
میشه گفت که بسیار کار سترگ و مهمی
است. متشکرم از شما جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر که امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظی. خب در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم. امروز از شما پرسیدیم که از کدام بنای عهد سلجوقی به عنوان موزه هنر آجرکاری یاد میشه. پاسخ صحیح رو از زبان آقای مؤمنی بشنوید.
بله اونطور که شنونده هامون گفتن و گزینه‌های دیگری گفتن، واقعا هر کدوم از اونها هم بله خیلی قابل توجه هستند در هنر آجر کاری، اما کاروانسرای ربات شرفه که همین چند روز پیش هم در همون فهرست ثبت جهانی حضور داشت و به خاطر در واقع آجرکاری‌های متنوعی که در تاق‌ها، گنبدها، تاقچه‌ها و نقاط مختلف داره ازش به عنوان موزه هنر آجرکاری
و همونطور که شما هم اشاره کردین ثبت جهانی یونسکو بله هم شد. خب به قید قرعه هم برگزیده مشخص شد جناب آقای فرید اسلامی زاد از یزد که ویژه بهشون تبریک
مبارکه.
دیگه فرصت نداریم.
بله بدرود، خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده با برنامه سرزمین من. تا فردا خداحافظ.
محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد، مرو سران رستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه، مرو سران رستی بخر. یعنی میگی برم سران؟ من دستی چک ندارم. سران از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد، اینجور کارای سران برای بازنشسته ها. علکی میگی؟ جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
سلام.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای کشور از زمان ایران کسی تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظاتون شیرین باشه. افتخاری است برای بنده علیرضا تابان که در روز چهارشنبه 29 شهریور ماه 1402